در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا برای
کارونه که روز بچه‌م بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینا از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
این جدیدترین آمار گمرک ایران از میزان واردات 11 ماه است. 47.7 میلیارد دلار.
با توجه به تنوع ورود کالا به کشور ما، حدود 7200 خورده ما ردیف تعرفه داریم.
در بین اقلامی که وارد میشوند همیشه کالاهایی هستند که در برابر وارداتشان فقط میتوان علامت تعجب گذاشت.
29 شرکت تولید کنند داخلی در ایران تولید سمنگینه داشتن، امروز میتونم بگم به جرأت 3 یا 4 تا دارن فعالیت میکنن.
قوانین و مقررات سخت و در عین حال بدون عنایت به شرایط و طبیعت کار تولیدی میتواند مانع بزرگی بر سر راه روند طبیعی تولید کنندگان بگذارد. مقررات بانکی و شرایط وام گیرندگان چالش دیگری است که تولید کنندگان با آنها مواجه هستند. واردات بی‌رویه کالاها و ورود آنها به کشور از دیگر چالش‌هایی است که هم به تولید کنندگان و متعاقب آن به تولید ملی و نهایتاً به اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد می‌کند.
متأسفانه ما بیش از 50% ظرفیت تولید رو در حال حاضر به دست خارجی‌ها دادیم.
35 تومن، 20 تومن
خریدیم؟ آره خریدیم. خارجیه.
قوانین و مقررات سخت و در عین حال بدون عنایت به شرایط و طبیعت کار تولیدی میتواند مانع بزرگی بر سر راه روند طبیعی تولید کنندگان بگذارد. همچنین بسیاری از قوانین با تفسیرهای گوناگونی از سوی نهادها و افراد مسئول همراه است که این امر نه تنها موجب هموارسازی کار تولید کنندگان نمیشود، بلکه آنها را با چالشی جدی مواجه میکند. علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات:
ما در رابطه با بحث تولید کننده ما، شاید حمایت هایی که از تولید داره میشه مسیر غلطه. یعنی ما تولید کننده رو فقط با شعار نمیتونیم شرایطی براش ایجاد بکنیم که تولید خوبی داشته باشه و بعد بتواند صادرات رو هم انجام بده، چون تولید کننده ما امروز دست و بالش بسته است از اینکه مواد اولیه‌اش رو باید چجور تامین کنه، مواد اولیه متناسب رو تامین بکنه با قیمت متناسب و خوب، و اینکه بتونه در بازارهای بین‌المللی جایی برای رقابت داشته باشه.
تعدادمون خیلی بیشتر از این بود دیگه. شرایط اقتصادی دیگه شرایط که صاحبکارا مجبور شده نیرو کم کنه دیگه. ما دور و بر 30 نفر بودیم، الان به 10 نفر رسیدیم.
جنس که ما الان داریم تولید میکنیم دلیل برشی باید از چین وارد بشه. الان ما هرچی تولید هم کنیم فایدهش فروش نداریم.
3 تا بچه خودم و خانومم 5 نفر هستیم. حالا با بدبختی دارم زندگی میکنم. چی رو دارم بهت بگم؟ ببینید یه واقعیت دارم میگم.
ببینید من اومدم اینجا یه سرمایه‌گذاری سنگین کردم. از این از دست من برمی اومده. میتونستم کار دیگه هم انجام بدم. خب نکردم، اومدم زدم به تولید.
سال تولید اشتغاله که هم از تولید حمایت بشه هم از اشتغال.
بیشتر تولید وارداته.
الان کالام آماده برای صادراته. یعنی یه بسته‌بندی میخواد برای صادرات، من تا حمایت نمیشم. اگه وام‌های کم بهره به ما اختصاص داده بشه، خب مسلما ما پیشرفت میدیم کارمون دیگه. من الان 13 تا کارگر دارم، میتونم تا 50 نفر اینجا کارگر جذب کنم.
شرایط وام گیرندگان و مقررات بانک ها چالش هایی را برای تولید کنندگان ایجاد کردند. چطور می توان این موانع را از بین برد و بنیه مالی تولید کنندگان را تقویت کرد؟
در راستای بحث مسائل مالی باید اولین رو بدونیم. ما باز شاید یکی از اشتباهاتی که می کنیم اینه که ما پول رو نمی دونیم چه جوری و چه موقع باید در اختیار یک تولید کننده قرار داد. آیا این تولید کننده ای که درخواست وام یا درخواست پول میکنه آیا واقعا تولید کننده است یا نه اومده خودش سرمایه گذاری کرده، سرمایه در گردش رو از وام میخواد استفاده کنه؟
توسعه صنعتی یک نیاز برای بودن در سطح بین الملله. در دنیا چه اتفاقی میفته؟ کشورهای دیگه چه کار میکنن؟ ما الگویی مثل کشور نروژ رو داریم. نروژ در حوزه اسکاندیناوی یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو داره. این کشور اومده و با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفتش بزرگترین صندوق ذخیره ارزی دنیا رو ایجاد کرده و پول حاصل از درآمد نفتیش رو به شکل مناسبی داره استفاده میکنه. به این شکل که اومده سندیکاها و انجمنهایی رو ایجاد کرده در بخش خصوصی و این منابع رو هدفمند و با استراتژی در اختیار این انجمنها قرار داده و بخش خصوصی خودش رو تقویت کرد. محصول این کار چه بوده؟ ایجاد کارخانجات و خطوط تولیدی که نیاز صنعت نفت نروژ رو برآورده می‌کرد. و از اون طرف منجر شده به صادرات خدمات فنی مهندسی در سطح بین‌الملل. تونسته این رو به بازار عرضه بکنه و سهمی از بازار بین‌الملل رو برای خودش کسب بکنه.
چگونه میتوان از واردات بی‌رویه کالاها و ورود آنها به کشور جلوگیری کرد تا به اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد نشود؟ چاره چیست؟
این که ما میایم جلوی واردات قانونی رو میبندیم در هیچ کجای دنیا قابل مطرح شدن و مطرح کردن نیست. چرا نیست؟ ما اصلا وارداتی میخوام، چون من برخلاف مسئولین صحبت میکنم، این کلمه واردات بی‌رویه برای من بسیار جای سوال بوده و هست هنوز. هیچ وقت واردات به بی‌رویه صورت نمیگیره، چون تا نیازی نباشد هیچ وارد کنندهی نمیاد سرمایه خودش رو به خطر بندازه و واردات انجام بده. پس کلمه واردات بی‌رویه این شعاری است که افراد میدن، اینو من باهاش بحثی ندارم. چون وقتی میگیم واردات بی‌رویه، بله واردات قانونی رو جلوش رو میگیریم، چون نیاز جامعه رو برطرف نکردیم. امروز داریم میبینیم ما مجدداً مسیر کالای قاچاقمون برگشته شاید به 7-8 سال قبل مجدد. چرا؟ چون نیاز جامعه بر اساس تولید تأمین نشده، پس واردات غیر قانونی که قاچاق اسمش انجام میشه جلوی افراد قانونمند رو هم گرفتیم. پس کلمه واردات بی‌رویه از دیدگاه شخص بنده اینه که شاید کلمه‌ای است که بیجا مصرف میشه، چون ما وارداتی نداریم که، نمیخوام بگم هر وارداتی باید انجام بشود، نه، کلمه واردات بی‌رویه نداریم، چون وارد کننده سرمایه خودش رو به خطر نمیندازه. واردات اگر بیاد و بازاری نداشته باشه باید در انبارها بماند، خاک بخورد و اصل پول هم از بین میره. نه تنها صرفه اقتصادی نداشته، اصلش هم میره. قانونی نیست، غیر قانونیه، پس میشه گفت بی‌رویه هم نیست. چرا نیست؟ چون مصرف کننده داره و مورد نیاز جامعه است.
آیا میتوان با تنظیم بازار و نیز حمایت همه جانبه از تولید کنندگان به صادرات کالاهای تولید شده در کشور کمک کرد؟ علیرضا مناقبی.
ما امروز بعد از گذشت از 3 سال که به تولید کنندگان داخلی اجازه داده شده که تولید کنند بدون رقیب قانونی،
چشم‌انداز قوانین مربوط به تولید داخلی و شرایط بانکی برای تولید کنندگان و همچنین واردات و صادرات به منظور رونق تولید ملی چیست؟ علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات.
ببینید، چشم‌انداز مسائل مالی رو ما باید که شرایط ایجاد بکنیم که ترنوور مالی فرق نمی کنه، وارد کننده، تولید کننده، صادر کننده در حرکت باشه. ما اگر یک اقتصاد ایستا داشته باشیم و یک تورم توأم با رکود داشته باشیم، هر میزان هم که پول تزریق بکنیم این مسیر حرکت نمی کنه و به مشکل می خوریم. لذا بابت این کار باید ما چرخه حرکتی اقتصاد رو به راه بندازیم. اگر این اتفاق بیفته، اقتصاد چرخش به کار میفته، قطعاً تولید بالاتر انجام میشه، قطعاً جابجایی پول بهتر انجام میشه و مردم منافع میبرن و شرکت‌ها کار میکنن با ظرفیت‌های کاملشون، نه اینکه با 60%، 50%، 40% یا 70% ظرف. لذا اینها همه موانعی که جلوی مسیر تولید، واردات و صادرات خوب یک کشور رو.
لطفاً جهت ارتباط با مسئول شعبه عدد 1.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
رونق تولید ملی.
خب دوستان عزیز، برنامه راه حل رو که موانع تولید کشور و تحلیل و بررسی مشکلات تولید داخلی است رو شنیدید.
سلام، با اولین قسمت از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های قوه مجریه آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 1. رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی با شرایط زیر باشد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. کدام اصل قانون اساسی بر این مهم تأکید دارد؟ الف، اصل 150، ب، اصل 123، جیم، اصل 119، دال، اصل 115. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری رو عرض کردم، به مردممون مطلبی رو گفتم. بعد از اون چند نفر به من تذکر دادن که این آمار درست نیست. من به دفتر گفتم که دفترمون بررسی کنن موضوع رو. بررسی کردن، معلوم شد که حرف اونها درسته، حرف اوناست، آمار ما درست نبوده. و اون چیزی که من گفتم مربوط به 4-5 سال قبل یا 5-6 سال قبل بوده، رتبه اقتصادی 18 در دنیا. لذا از اون کسانی که به من تذکر دادن که موجب شد که این اشتباه برطرف بشه، من صمیمانه تشکر میکنم.
رسیدیم به ساعت 15:44 و 25 ثانیه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای مقدم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم آقای کوشی.
خواهش میکنم. جناب مقدم، روز گذشته مقام معظم رهبری در ارتباط رادیویی و تلویزیونی که دیدار سالیانه با قاریان و جامعه قرآنی کشور بود، اشاره‌ای به مسائل روز داشتن، از جمله همین مطلبی که از ایشان پخش شد و شنیدیم که یک اشتباه آماری رو تصحیح کردن. اما رهبر انقلاب نسبت به فرسایشی شدن مذاکرات هم هشدار دادن. چرا دشمن در پی فرسایشی کردن مذاکرات برجامی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که واقعیتش اینه که هیچ جایی مذاکره برای مذاکره اصالت نداره.
بله.
اونی که اصالت داره مذاکره برای نتیجه است.
بله.
و در مورد مسائل هسته‌ای ما الان شاید بیش از یک دهه است، بیش از یک دهه است، شاید نزدیک دو دهه هم بتونیم بگیم.
بله.
این مذاکرات وجود داره و حتی من یادم زمانی که آقای لاریجانی،
بله،
آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن و مسئول همین مذاکرات بودن، یه بار اومدن این مسئله رو مطرح کردن که آقا دیگه مذاکره تا کی؟ هر دفعه این مذاکره شما به نتیجه میرسه یه چیز جدیدی رو میارید مطرح میکنید، بعد اونو به نتیجه میرسونیم میاد یه چیز جدیدی میگیم و تازه پیدا کردیم به ما گزارش شده.
بله.
چون اومدن اون موقع اصرار کردن، گفتن که حرفشون هم درست بود که یه بار بیاید شما لیست بکنید هرچی که با ما بحث دارید تو حوزه مسائل هسته‌ای، ما بریم اینا رو حل بکنیم، پرونده رو ببندیم بره. حالا ببینید آقای لاریجانی کی بوده دیگه دبیر؟
بله بله، خیلی وقته.
عرضم این است که بر صورت این مسئله یکی از مشکلات ماه. اونها تقریبا تو این مذاکره برای مذاکره چیزی از دست نمیدن.
بله.
اونی که از دست میده ما هستیم به چند جهت. یه جهتش این است که تقریبا همه مسائل داخلیمون رو، چه اقتصاد و سیاست و حتی گاهی انتخابات و همین رو گره میخوره به یه موضوعی برای مذاکره و نتایج مذاکره. او کارهای خودش رو کرده، او اتفاقا ذیل مذاکره، هنگام مذاکره، شما نگاه کنین که میگم هنگام مذاکره، همین مگه الان ما در وین مذاکره نمی کنیم؟
بله.
همین چند روز پیش هنوز هیئتمون اونجا هستن دارن مذاکره میکنن، اتحادیه اروپا برای ما تحریم جدید وضع میکنه.
بله.
یعنی مذاکره برای مذاکره که فایده نداره، که 14 سال رفیق که نیستیم که بخوام بریم بشینیم با هم گله بکنیم حرف بزنیم.
بله.
مذاکرات باید نتیجه داشته باشه، دستورالعمل داشته باشه. حالا این مذاکرات اتفاقا برای نتیجه هم بوده، ما نتیجه هم گرفتیم. اون چی بوده؟ یه پدیده که توافقنامه بین المللی یا چند جانبه‌ای به نام برجام بوده. این نتیجه اوناست، این نتیجه چند سال مذاکره شده برجام. خب نتیجه اون برجام چی شده؟ تقریبا باید بگیم هیچ. یعنی ما عمل کردیم،
بله،
تعهداتمون رو عمل نکردن. خب یه دوره ما مذاکرات رفتیم، یه دوره طولانی البته با تیمای مختلف با 5 علاوه 1 نشستیم و مذاکراتمون انجام شده، شده برجام. حالا این برجام انجام شد انجام نشد؟ الان ما اینا اومدن باب جدیدی از مذاکرات رو باز کردن، مسائل جدید رو مطرح میکنن. خب جمهوری اسلامی حرف بشنه که اون قبلیه چی شد، به کجا رسید، اون ثمره برجام چی شد؟
بله.
ما که به تعهداتمون برای اینکه حسن نیتمون رو نشون بدیم عمل کردیم، شما چیکار کردید؟ اروپا، آمریکا که تکلیفش روشنه، با آمدن ترامپ و اون بحثا و خروج از برجام تکلیفش روشن کرد.
بله.
اروپا چی؟ اروپا که برای خودش یه مقولی ادعایی هم دارد.
بله.
اصلا نمیتونه یه دونه آب خشک خالی رو بدون اجازه آمریکایی رو بخوره و این واقعیت اثبات شد در این مذاکرات و تا امروز هم این الان وجود داره. بنابراین فرسایشی کردن اون تعبیر رهبر انقلاب یا چیزی که من عرض کردم مذاکره برای مذاکره اساسا نه منجر به نتیجه میرسه، نه اینکه منجر به نتیجه میشه، ضمن اینکه ما بیشتر متضرر میشیم. چرا؟ اونا تحریم های خودشون اعمال کردن، محدودیت های خودشون اعمال کردن، حساب های بانکی ما رو بلوکه کردن، مناسبات پولی و مالی ما رو در جهان قفل کردن. اونا ترجیحشون هست، اونا چی؟ حالا بریم میشیم هزار سال دیگه هم حرف بزنیم، وین نشد بریم یا جای دیگری، از اونجا بریم مثلا فرض کنیم که پاریس، از اونجا نشد بریم فرانکفورت، فرق نمیکنه یه جایی بالاخره میشینن اصلا. ولی به چه فایده ای داره برای ما؟ اون چیزی که الان جمهوری اسلامی در حقیقت به نتیجه رسیده است این است که ما تقریبا از مذاکرات با هدف گرفتن نتیجه ناامیدیم، اصرار میکنیم به مذاکره قبلی، یعنی همون برجامی که این همه سر جزئیاتش بحث شده که حالا کجاش غلطه کجاش درسته الان محل بحث من و شما نیست.
بله بله.
ولی برجام مبنای دیگه، ما باید برگردیم به برجام، اونا برگردن. شرطی برای برگشت به برجام ما نداریم، اونا خودشون رفتن خودشون هم برگردن به تعهداتشون عمل کنن.
بله.
عمل به تعهدات هم همین که شما بگید که نیست. شما میدونید دیگه الان بیش از 1670 تا ما عنوان تحریمی علیه ایران وضع شده. فکر میکنم بیش از نصفی از این عدد مربوطه به بعد از برجامه. مربوط به بعد از برجامه. الان اصرار جمهوری اسلامی سیاست رسمی ما این است که همه تحریم ها رو بردارید. برداشتن هم دیگه رو کاغذ نیست، چون اینا فریبکاری میکنن.
بله.
اینا یک سازوکاری رو در دنیا طراحی کردن خیلی قرص و محکم به همه شرکت های خصوصی دولتی در همه دنیا، به بانک ها همه اعلام کردن اگر کسی با ایران کار بکند، ما چون با حجم مناسبات مالیش با ما با مای آمریکا و اینها بیشتره، ما هم جریمش میکنیم طبق قوانین و مقررات مصوبه، همین که روابطش رو با ما تیره میکنه خراب میکنه، ایش که هم حاضر نیست این کار کنه.
درسته.
این سازوکار جا افتاده در دنیا. شما همین الان فرض کن یه کاغذ بنویسه آقای بایدن بگه همه تحریم ها لغو.
بله.
لغو میشه؟ لغو نمیشه. این که گفتیم راستی آزمایی یعنی این، یعنی باید حداقل چند ماه طول میکشه تا شما بدونید آقا ما نفت رو فروختیم به کشوری که خواستیم فروختیم، با ارزی که خواستیم فروختیم، و هر زمانم خواستیم پولمون رو جابجا کردیم، در مقابلش هم کالا خریدیم.
بله.
این چیزایی است که نشون میده که راستی آزمایی جواب داده و تحریم ها لغو شده، اما به شکل سوری و یه دستور و یه فرمان و اینا همه میدونن
تقریبا
یک فریبی برای ما بیشتر نیست.
آقای مقدم، مقام معظم رهبری فرمودن که آمریکا در جریان مذاکره در پی قبول حرف حق نیست، میخواد حرف باطل خودش رو تحمیل بکنه.
این که تقریبا تأکید به اون شاکله و ساختار نظام آمریکا، این که
بله.
روشنه اونا در مورد ما حرف حقی نداشتن، فقط زور داشتن.
بله. کنید
اونا از روز اول اون چیزی، تنها یک جمله، خوب دقت کنید، تنها یک جمله
بله.
در کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی به اینها مجوز میدهد که هر کاری خواستن با ما انجام. اون جمله یک جمله دروغه، یعنی پایش دروغه، متنش دروغه، حواشیش هم دروغه.
بله.
از روز اول گفتن جمهوری اسلامی میخواد بره بمب بسازه، نگفتن این کشور داره کار هسته‌ای میکنه، نظارت آژانس هم هست و ما نظارتمون رو تقویت میکنیم، نگرانیمون رو برطرف میکنیم، ازش هم میخوایم جواب بده.
و بارها هم حرمتش رو ما اعلام کردیم،
اعلام کردیم، علاوه بر این خود آژانس اعلام کرده.
بله.
اون مربوط به فتواست، این مربوط به عینیت ماجراست. خود آژانس گزارش داده گفته از ما چنین چیزی وجود نداره.
بله.
بنابراین اونا کلن بر پایه یک دروغ دارن با ما، به ما فشار میارن. اون دروغ هم ما کمک کردیم با حسنیه، گفتیم خب بیا این بررسی بکنید ببینید اصلا ما دنبالش نیستیم. بعدم هر چی که بعد گفتن که نه ما باید یه کارهای انجام، اینا بار برجامه.
بله.
گفتن نه شما باید یه کارهایی رو که ما میگیم انجام بدین که ما بدونیم که اگر هم یه روز خواستین شما برید به سمت بمب هسته‌ای، ما بدونیم مثلا 5 سال یا 10 سال فاصله دارید، ما اون موقع بدونیم یه موقع رفتارمون رو با شما تغییر بدیم. ایران همین هم پذیرفت. این که گفتن آقا بتون ریختن تو راکتور و اینا،
بله.
اینا ادامه همین بحثه. حالا اون ممکنه سمبولیک باشه یا میله‌های سوخت و این کاری کرده باشن، در صورت واقعا گفتن آقا ما بیایم حالت فینال پیدا کنیم، ما این کارا رو هم انجام میدیم، هم فاصله ما اصلا با بمب پیش مثلا دنبالش هم نیستیم، فاصله مون هم باشه زیاد میکنیم طبق پروتکلی که شما میدید.
بله بله.
نکنید بر پایه یک دروغی الان سالهاست ما رو و ملت ما رو تحت ظلم و تحریم و فشار اقتصادی تو حوزه‌های مختلف،
بله.
مسائل اساسی گرفته تا دارو و غیره و مسائل غذایی، ما رو دچار تحریم‌های وحشتناک کرده که خودشون میگن پیچیده‌ترین تحریم‌های دنیا و سابقه نداره.
بله.
ولی با این حال خدا رو شکر خوب کشور تو این شرایط سخت تونسته بخش زیادی از مسائل خودش رو با استراتژی‌های دقیقی که ترسیم شده بتونه پیش ببره. ولی با این حال اونا باز هم همین دروغ رو تکرار میکنن.
بله درست.
یعنی همین الان هم دارن همینو میگن، خیلی جالبه، همین الان هم دارن همینو میگن. خب شما حساب کنید وقتی دارن این کار رو انجام میدن، جمهوری اسلامی از نظر منطقی چه رفتاری باید اوتونیت چه نشون داده، برجام پذیرفته، برگشت پذیری خودش رو فاصلش رو با یک چیزی که اونا موهوم بوده یا بمب بوده یا هرچی بوده زیاد کرده. حالا با این حال اونا بازم میگن شما هنوز دنبالش هستیم.
بله.
ما ما که دنبالش نیستیم، ولی شما به تعهدات عمل کن، نظارتاتون هم افزایش بده، حتی دوربین داشتی دوربینات هم بکن 200 تا همه جا رو ببین.
بله.
به تعهداتت عمل کن. خب نشده تو این فاصله. خب الان جمهوری اسلامی از ابزارهای دیگه داره استفاده میکنه، برگشته به گذشته، غنی‌سازی های بیشتر برای رفع نیازهای بیشتر. خب ما الان اعلام کردیم رسما، پنهان هم نیست، پنهان اون رژیم صهیونیستی است که شما حتی جرأت ندارید برید یه بازرسی بکنید، حتی جرأت ندارن که اون رو ملزم بکنن که به پروتکل ها بپیونده، حتی عضو آژانس انرژی اتمی بین المللی جهانیت نیست، خب جرأت ندارن اون رو بگن، ولی ما که همه اینا رو پذیرفتیم باید تاوان بدیم. خب جمهوری اسلامی هم اعلام کردی که خب ما دیگه کاری به این کار نداریم، ما طبق روابط آنچه که برای کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای وجود داره ما عمل میکنیم، همه هم اعلام میکنیم. همین پری روز هم بود که آقای صالحی فکر کنم اعلام کردن من غنی‌سازی 60% رو
اعلام
کردیم، کارشناسان آژانس هم بیان ببینن، هیچ پنهان هم نمیکنیم.
بله درست.
برای اینکه تو مذاکره اگر هم مذاکره ای بود در حقیقت اونا نگاه کنید اونا اومدن حتی تو ماجرای
بله.
خرابکاری در نطنز هم همین بحث رو مطرح کردن.
بله بله.
هشدارهای جانبیه، هشدار میدن آقا شما همه چیتون دارین از دست میدین، بیاین ما نشون میدیم که نه ما خیلی ابزارهای بیشتر برای مذاکره و گرفتن امتیاز داریم.
داریم بله.
این غنی‌سازی 60% یکی از اون ابزارهای.
خیلی متشکرم آقای مقدم عزیز. سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار شما. هموطنان عزیز و ارجمند از شما دعوت میکنم با میان برنامه پندانه همراه باشید.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است؟ گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. اگر به کرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز آمدم این می گفت. دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چگویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالش بود در آن ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. گفتم تصور مرگ از خیال به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفتند مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند.